پیشوایان دین پیوسته به کارهای کشاورزی و آبادی زمین علاقمند بودند. امام موسی کاظم علیه السلام نیز در دوران زندگی پرتلاش خود مزارع بسیاری احداث کرده بود. یکی از مزرعه هایی که آن حضرت در نزدیکی مدینه ساخته بود، سوریا نام داشت که امام رضا و امام جواد این مزرعه را بیش از پیش آباد ساختند. از روزگار امام موسی کاظم علیه السلام، گروهی از کارگران سودانی و مغربی در این مزرعه کار می کردند. امام رضا علیه السلام در روزگاری که در مدینه بود، به این مزرعه می آمد و بر کارهای آنجا نظارت می کرد. و در کنار کارگرانی که در آنجا کار می کردند، می ماند و می گفت و می شنید و بسیاری از حرفهایش را با آنان در میان می گذاشت. امام جواد علیه السلام، یگان فرزند امام رضا علیه السلام هم علاقه زیادی به آبادانی این مزرعه داشت. تا آنجا که سمانه، همسر دوم امام جواد در همین مزرعه منزل داشت.
امام هادی فرزند امام جواد هم در این مزرعه که به صورت شهرکی در آمده بود به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در کنار سمانه و در میان کارگران سودانی در دامان بیابانهای پهن و وسیع سوریا آغاز کرد. امام جواد بیشتر روزها به سوریا می آمد و فرزند خردسالش را نوازش می کرد و با او سخن می گفت. اما این روزها چندان دوام نیافت و معتصم خلیفه جبار زمان امام جواد را به بغداد دعوت کرد و سمانه و علی النقی و کارگران و کارگزاران امام جواد علیه السلام در سوریا ماندگار شدند.
امام جواد بارها به بغداد دعوت شده و به اجبار به آنجا رفته بود، ولی این بار خلیفه بسیار خشمگین بود و ممکن بود خطرهایی پیش آید. به همین علت وقتی که امام آماده سفر می شد، بعضی دوستان به آرامی گفتند:
ای پسر پیامبر، اگر بعد از این اتفاقی پیش آمد، بعد از تو امامت با کیست؟
امام جواد که هنوز خودش جوان بود، با شنیدن این کلام گریست و گفت:
بله، این سفر با همه سفرهای قبلی من فرق می کند. از همه جا بوی سختی و فراق و جدایی می آید. اگر اتفاقی پیش آمد و دیگر مرا پیدا نکردید، امر امامت بعد از من با فرزندم علی است. او وصی و جانشین و امام بعد از من است.
و سپس به همراه ماموران خلیفه که در ظاهر امام را به میهمانی خلیفه می بردند، ولی در واقع آن حضرت را از زاد و بومش تبعید می کردند، روانه بغداد شد. علی النقی تا مدتی از عمرش را در میان همین دهکده بود و هیچ کس جز کنیزانی که همراه سمانه کار می کردند و جز کارگران مزرعه با او رفت آمد نداشت. مامور خلیفه که دورا دور امام هادی را زیر نظر داشت، با خودش فکر کرد که بهتر است فرزند امام جواد را که کودکی 6 ساله است خودش تربیت کند و او را در کنار خود به آداب عباسیان بار آورد و بین او و تشیع جدایی اندازد. اما بعد از مدتی متوجه شد که کودک 6 ساله در حقیقت عالم آگاه است. او می گفت:
من نمی دانم این کودک که غیر از کارگران و کنیزان این مزرعه با کسی آشنایی ندارد، این همه علوم را از کجا آموخته است؟
روزی مأمور خلیفه و جمعی دیگر با کودک 6 ساله در اتاقی نشسته بودند و گفتگو می کردند. ناگهان کودک با حالی آشفته بلند شد و به درون خانه رفت و چیزی نگذشت که صدای شیون و گریه از آنجا برخاست. مأمور خلیفه گفت:
چه خبر شده است؟
کودک گفت:
در همین لحظه پدرم چشم از جهان فرو بست و من زنها را خبر کردم و آنها صدا به شیون بلند کردند.
بعدها معلوم شد درست در همان لحظه و همان روز امام جواد فوت کرده بود. از این پس مأمور خلیفه اعتقاد دیگری پیدا کرد و راه و روش خود را با فرزند امام جواد تغییر داد. بعد از مدتی معتصم آن مرد ظالم و مکار درگذشت و به جای او واثق که مردی عیاش و نادان بود به حکومت رسید. تنبلی و عیاشی به واثق فرصت آن را نمی‌داد که به ظلم و ستم پردازد. در این زمان فرماندهان و بزرگان رشته کارها را به دست گرفتند و اگر واثق خودش فرصت ظلم و ستم نداشت، در عوض فرماندارانش به سختی به ظلم و ستم پرداختند.
وزیر واثق تنوری بزرگ با میخ‌ها و سیخ‌ها درست کرده بود و مردم را در داخل آن شکنجه می‌داد. در این روزها شیعیان سخت در رنج و اندوه بودند و نمی‌توانستند در مسائل و احکام و کارهای خود به امام هادی مراجعه کنند. در دوران واثق جوانی خونخوار و جبار در خاندان عباسی بود که متوکل نام داشت. متوکل برادر واثق بود. واثق بسیار از متوکل می‌ترسید. برای همین او را به زندان انداخت و بارها تصمیم گرفت تا او را بکشد. متوکل در زندان واثق رنج ها و سختی های فراوان کشید. اما سرانجام واثق درگذشت و متوکل از گوشه زندان بر تخت خلافت نشست و مثل حیوانی در رنده از همان ابتدا دست به کار انتقام شد. او قبل از هر چیز وزیر واثق را دستگیر کرد و به درون همان تنوری که با آن مردم را شکنجه می داد انداخت و او را سوزاند. بله. سرانجام وزیر جبار در تنوری که خودش ساخته بود سوخته شد. سپس متوکل و یاران فاسق و تبهکارش تصمیم گرفتند تا نام شیعه و آل محمد را از صفحه روزگار براندازند.
در آن ایام با اینکه سالها از واقعه جانسوز کربلا گذشته بود، شیعیان به سفارش امامان اهل بیت رو به سوی کربلا می نهادند و یاد امام حسین را گرامی می داشتند و بر خاک پاکش اشک‌های سوزان می‌ریختند. خلیفه مکار از کارهای شیعیان غافل نبود. او می‌دانست اموالی که شیعیان در این راه خرج می‌کنند به هدر نمی‌رود و می‌دانست که آه و ناله‌ای که اینها راه می‌اندازند برای خلافت گران تمام خواهد شد و می‌دانست که معنای گرامی داشتن خاک کربلا و درود فرستادن به شهیدان کربلا در حقیقت اعلام بیزاری از دستگاه خلافت و حکومت گذشته، حاضر و آینده خلفای بنی عباس و بنی امیه است.
این بود که خلیفه دستور داد تا عبادتگاهی را که در کنار تربت امام حسین ساخته شده بود خراب کنند و قبر امام را در آب فرات غرق کنند. همچنین دستور داد تا از رفت آمد مردم به تربت امام حسین و به کربلا جلوگیری کنند. ماموران خلیفه سالهای فراوان در این راه کوشش‌های بیهوده کردند و مردم را از زیارت کربلا باز داشتند، ولیکن شیعیان باز هم بنا به سفارش امامان یاد کربلا را زنده نگه داشتند و تسلیم خلیفه نشدند.
متوکل خلیفه ستمکار تصمیم داشت که امام هادی را به زندان اندازد، اما مصلحت را در این دید که امام را به نام میهمانی و دعوت رسمی از مدینه به سامره آورد و خودش از نزدیک رفت آمدهای امام را زیر نظر گیرد و بین امام و گروه های مسلمان که در مدینه بودند جدایی اندازد. در حقیقت کارهای خشن و دشوار خلفای پیشین به خلفای بعد از آنها آموخته بود که دشمنی‌های خود را چگونه در لباس دوستی و مهربانی و دلسوزی انجام دهند.
از این رو متوکل خونخوار نامه‌ای به امام هادی نوشت و او را به سامر را دعوت کرد. او یحیی بن هرثمه را انتخاب کرد و او را به مدینه فرستاد. هنگامی که ابن هرثمه مأمور مخصوص خلیفه وارد مدینه شد، همه اهل شهر به فغان و شیون پرداختند و فهمیدند که متوکل قصد دارد فرزند پیامبر را به شهر قربت تبعید کند و بر او ظلم و ستم روا دارد. یحیی با دیدن این منظره و با مشاهده گریه و ناله مردم بسیار تعجب کرد و فهمید که مردم شهر به فرزند پیامبر علاقه شدید دارند و خیلی خوب خلفای خود را می‌شناسند و از کارهای مخفی آنها آگاهند. ابن هرثمه مردم را جمع کرد و برای آنها سخنها گفت و سوگند یاد کرد که او برای امر ناخوشایندی نیامده و خلیفه خیال بدی به فرزند پیامبر ندارد، جز اینکه علاقه دارد مردم دارالخلافه بغداد و سامرا از علم و دانش فرزند پیامبر بهره‌مند شوند.
امام هادی به ناچار وسایل سفر را فراهم کرد و برخلاف میل باطنی راهی بغداد شد. ابن هرثمه به همراه آنان با ساز و برگ فراوان کاروان امام را حرکت داد. آنها به هر جایی که می رسیدند، بزرگان قبائل و شهرها به ابن هرثمه تذکر می دادند که اگر به فرزند پیامبر صدمه‌ای برسد، مسئولیتش با او خواهد بود. ابن هرثمه در این سفر به عظمت و محبوبیت امام هادی پی برد و دریافت که همه مردم متوجه آن حضرتند. آنها رفتند و رفتند تا به شهر بغداد رسیدند، ولی در شهر اتفاقی افتاد که متوکل و یارانش هرگز انتظار آن را نداشتند. چون همین که مردم شنیدند فرزند پیامبر وارد شهر خواهد شد، سیل جمعیت از هر کجا به راه افتاد و به استقبال امام آمد. مردم می‌خواستند فرزند پیامبر و یادگار امام رضا را ببینند و علاقه قلبی خود را به خاندان پیامبر اظهار دارند. شهر غلغله شد و مردم به کوچه ها و خیابان ها ریختند و حتی زنان و کودکان بر سر بام و برزن جمع شدند و به نظاره امام جوان پرداختند، در حالی که می گفتند:
این است آن انسانی که باید خلیفه باشد و این است فرزند پیامبر و این است وارث علوم انبیا.
متوکل و یاران تبهکارش فکر نمی کردند امام هادی صاحب این چنین نفوذ و محبوبیتی باشد. به همین علت در سفر بعدی که باید کاروان امام از بغداد به سامر را می رفت، بیان که مردم شهر بفهمند، امام را شبانه وارد سامر را کردند. آنها کاروان امام را به کاروانسرای خرابه‌ای در شهر بردند. خلیفه کسانی را فرستاد و معذرت خواهی کرد. پیغام داد که هنوز کاخ مخصوصی که برای فرزند پیامبر در نظر گرفته ساخته و پرداخته نشده است. وضع پذیرایی و برخورد مأموران خلیفه در روزهای اول ورود امام آنقدر زننده و ناپسند بود که حاضران را خیلی ناراحت می‌کرد.
متوکل با این روش می‌خواست به مردم و به شیعیان بفهماند که او در کارهای خودش جانب احدی را مراعات نمی‌کند و همه مردم برای او یکسانند. یاران و دوستداران آل علی در همان روزهای اول و در همان کاروانسرای خراب به دیدن امام شتافتند. پس از چندین روز که متوکل زهر چشمی به مردم نشان داد، سرانجام کاروان امام با عزت و احترام به خانه‌ای بسیار بزرگ در نزدیکی قصر متوکل منتقل شد و در حقیقت متوکل به این ترتیب خاندان امام را تحت نظر خود قرار داد.
خبرسازان متوکل برای او خبر بردند که امام هادی مخفیانه مشغول جمع سلاح مردان برای پیکار است. متوکل هنگام نیمه شب در حالی که مردم در خواب بودند، ماموران خود را فرستاد تا منزل امام را بازرسی کنند و امام را در هر حالت که هست پیش او آورند. ماموران شبانه وارد منزل امام هادی شدند و تمام خانه را جستجو کردند و چیزی جز چند کتاب و قرآن پیدا نکردند. آنها امام را در حالی که لباس بسیار ساده‌ای به تن داشت و به عبادت و نماز و راز و نیاز با خدا مشغول بود، پیش خلیفه آوردند. خلیفه که هنوز با ندیمانش مجلس شب نشینی و شراب داشت، از دیدن امام هادی بسیار شرمنده شد و از آن حضرت معذرت خواهی کرد. خلیفه که از حال طبیعی خارج بود، ظرف شراب را در دست گرفت و به امام تعارف کرد. امام هادی فرمود:
سوگند به خدایی خداوند، گوشت و پوست خانواده ما هرگز با این ماده مست کننده آلوده نشده است.
خلیفه گفت:
پس سوگند می دهم به قرابتی که بین ما هست، از اشعاری که می داری برای من بخوان.
امام گفت:
من کسی نیستم که شعر بخوانم.
ولی خلیفه که حال خودش را نمی فهمید، اصرار کرد و به ناچار امام چنین قرائت کرد:
آنان، آن ستمگران تاریخ، بر قله کوه‌های بلند خانه ساختند و مردان نیرومندی را به نگهبانیشان گذاشتند. اما این خانه‌های بلند آن مردان نیرومند به کارشان نیامدند. سرانجام دست روزگار آنان را از آن جایگاه بلند به زیر آورد و فرو کشید و جایگاه آنان حفره‌های تاریک شد. فعجب فرود آمدن زشت و ناپسندی.
پس از آن ندا کننده آنان را ندا داد و گفت: کجا رفت آن دستبندها و تاجها و آرایشها؟ کجا شد آن چهره های در ناز و نعمت پرورش یافته و در پس و پشت پرده ها نهان شده؟ آنگاه خاک های گور در جواب گفتند: روزهایی بود که اینها دنیا را می خوردند و می بردند، ولی حالا نوبت آن است که خورده شوند و باز هم خورده شدند.
متوکل که فهمید امام با خواندن این اشعار او را ملامت و سرزنش کرده و پند داده است، سخت منقلب شد و مجلس شراب را جمع کرد و از امام هادی پوزش خواست و آن حضرت را با احترام روانه منزل کرد. متوکل همچنان به ظلم و ستم خود ادامه می داد تا اینکه روزی یکی از نزدیکان امام هادی آهی کشید و گفت:
ای پسر پیامبر، آیا در این امت کسی نیست که دست بر آسمان بردارد از خدا بخواهد که شر این خبیث را از سر این امت کم کند؟
امام هادی در جواب گفت:
ای مرد، یک سر ناخن من پیش خدا گرامی تر و با ارزش تر است از شتر صالح. آنان وقتی که سرکشی و طغیان را از حد گذراندند و عملاً آیت خداوندی را تکذیب کردند و شتر صالح را کشتند، پیامبرشان آنان را نفرین کرد و بعد از 3 روز از بین رفتند و زمین از وجودشان خالی شد.
آن جوان از کلام امام آنچه را باید بفهمد نفهمید و رفت. ولی هنگامی که گفتگوی خودش را با امام هادی برای استادش تعریف کرد، آن استاد به وحشت افتاد و گفت:
اگر فسر فیاور این سخن را گفته باشد، بیش از 3 روز به فایان او به متوکل نمانده است و حتما امام هادی متوکل را نفرین کرده و مطمئنن از بین خواهد رفت.
3 روز گذشت و در روز 3 گروهی از غلامان ترک به راهنمایی پسر متوکل به کاخ خلیفه ریختند و خلیفه را با وزیرش در حالی که هر دو مست بودند، قطعه قطعه و تکه تکه کردند. در حقیقت امام هادی با کنایه این داستان را به آن جوان گفته بود. بله، در روزگار امام هادی علیه السلام، معتصم، واثق، متوکل و سپس منصور و بعد از او مستعین بناحق بر امت اسلام حکومت کردند. بعد از مستعین معتز به خلافت رسید که جوانی مغرور و خودخواه بود. اطرافیان معتز به دستور او با دسیسه های فراوان امام هادی را مسموم کردند. هرچند آنها در پنهان ساختن جرائم خود کوشیدند و مردم ساده دل را فریفتند، ولی کارهای آنها بر خدا و مؤمنان پنهان نبود و چشم و گوش تاریخ حیله های آنان را ثبت و حفظ کرد. هنگامی که خبر شهادت امام در شهر سامر را منتشر شد، خلیفه و یارانش چنان که گویی از جنایت زهر دادن به آن حضرت خبر ندارند، غرق ماتم و اندوه شدند و در سوگ امام شرکت کردند و همراه هزاران نفر مردم کوچه و بازار به تشییع پیکر امام به راه افتادند. گویی آنها امام را مسموم نکردند و فوت امام برای آنان مصیبتی بزرگ بود.